هر باری که من مراجعه میکنم به سامانه پیام کوتاهمون و بازسازی میکنم آقا ریفرش چی میشه به فارسی، ریفرش میکنم صفحه رو، انبوهی از پیام‌های پرمهر شما به دستمون میرسه. چقدر خوب که ما خوبانی مثل شما رو به عنوان مخاطب داریم همراهمون و محبت میکنید. در روز تولد رادیو گفتگو به 301035 پیامک میفرستید، حتما بازم سر خواهم زد به سامانه پیام کوتاهمون و نظرات شما رو خواهم خواند. اما در این بخش ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای قاسم تبریزی از پژوهشگران ناماشنای تاریخ معاصر و قرار هست باهاشون گفتگو کنم. در این بخش آقای تبریزی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران و شنوندگان داریم. ایام میلاد امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض می‌کنم.
بزرگوارید، متقابلا بنده هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم این ایام رو. آقای تبریزی، در سال روز تشکیل رادیو گفتگو که همیشه این رادیو خودش رو به عنوان نمادی از تضارب آرا و چند جانبه گرایی معرفی کرده و همه آرا و نظرات رو شنیده و بررسی کرده و در اختیار مخاطب گذاشته، در طول این سالا سعی کرده که انجام وظیفه بکنه، فرصت گفتگوی با شما رو من غنیمت میشمارم. میخوام به یه موضوع بپردازم که اگر صلاح میدونید راجبش گفتگو بکنیم. یه بحثی مطرح هست، اون هم حالا به ویژه در طول این یکی دو سال گذشته خیلی بیشتر داره خودش رو نشون میده، اونم فعالیت‌های برخی از به قول یک دوست ظریفی میگفت مرده‌های سیاسی و اجساد سیاسی که الان به هر دلیلی سعی میکنن که در هر موضوعی اظهار نظر بکنن و به ویژه خاندان کثیف پهلوی که در طول این سالها به هر حال ابعاد مختلفی جدید، یعنی اسناد جدیدی باز هم از خیانتهای اونها در سالهای گذشته منتشر شده. از فتنه پهلوی ها بگید در طول این سالها به ویژه سالهای گذشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در گذشته پادشاهانی داشتیم مستبد بودن، ظالم بودن، به مردم ظلم میکردن، مثلا دوران قاجار، اما وابسته نبودن. بله. یعنی حاکمیت قاجار از آقا محمد خان تا احمد شاه اینها مستبد بودن، به مردم رو اذیت میکردن، حتی حکام استانها و شهرهاشون هم مثل خودشون بودن، شاهزاده هم همین ظلم و ستم، حتی تعدی به اموال مردم داشتن، اما وابسته به بیگانه نبودن. ما در دوران پهلوی علاوه بر اون ظلم و ستم و عرض کنم تعدی به بیت المال و اموال مردم، وابسته به بیگانه بودن. بیش از این که ما نسبت به رژیم پهلوی در مورد استبدادش صحبت کنیم، وابستگی به استعمار میکنیم. در حقیقت فرمانبر، حالا دوره رضاشاه فرمانبر انگلیس بود، دوره محمد رضا فرمانبر امریکا به اضافه انگلیس. اتفاقا به شهید آیت الله سید حسن صدر، سید حسن مدرس، میگن که چرا با رضا خان بدی، شما چرا باش مبارزه میکنی؟ میگه این دزد خانگیه، اگر انگلیس ها او رو ول کنن من آدمش میکنم، ازش استفاده میکنم. لذا این وابستگی اینها علیه امنیت ملی، اقتدار ملی، منافع ملی، وحدت ملی و فرهنگ و سنت ملی ما شد. خوب هر نوع در دوره، چون رضا خان تو کودتای سوم اسفند با تلاش اردشیر ریپورتر و مدیریت آیرون سایت و همکاری اسمیت که قزاخونه دستش بود رو کار آوردن، و بعدم لوژ بیداری، فروغی و تقی‌زاده و ولی الله نصر و امثال اینها. بله. این 20 سال رو گذروندن، اما اینها مجری برنامه های انگلیس علیه فرهنگ و عرض می شود که مبانی اسلامی ما بود، از اون طرف مدافع منافع انگلیس و موقعیتش در خلیج فارس. یه هماهنگی هم خوب بین ایران و عراق و عرض کنم که ترکیه، کمال آتاتورک در این دوره بود. از سال 32 به بعد که امریکایی‌ها کودتا کردن و علیکنم محمد رضا آوردن، این کودتا یک روز 28 مرداد نبود، 25 سال طول کشید. طبق اسناد لانه جاسوسی 35 هزار مستشار امریکایی در ایران مدیریت همه از ساواک گرفته تا ارتش تا سازمان برنامه کشاورزی همه در دست اونها بود. خب ملت ما با قیام خودش و رهبری حضرت امام و تحمل بیش از 17 سال زندان، شکنجه، تبعید و مشکلات، ارعاب و عرض کنم اختناقی که وجود داشت، این رژیم رو برکنار کرد و یک نظام اسلامی درست کرد. خب حالا مسئله اینه که از کجا دنبال تبرئه پهلوی ها افتادن. دلیل عمدش اینه، هر جنایت و خیانتی که رضا خان کرد انگشت اشاره ما به انگلستانه. در حقیقت اسنادم همین میده، حتی اسناد دوره رضا خان که الان مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و مرکز بررسی اسناد تاریخی داره چاپ میکنه، طبق اسناد خود دربار رضا خان و عرض کنم که اسناد ملی اون دوره وابستگی به انگلستان و عرض کنم خیانت ها توسط حالا ارنست فرونین و عدشی ریپورتر به شکل دیگه، میسلمتون از سال 16 به صورت دیگه، ادوارد بران تا سال 1904، جواسیس انگلیس مملکت رو مدیریت میکردن و جریان سازی میکردن. در حقیقت تبرئه رضاخان تبرئه انگلیسه و شروع تبرئه هم از همونجا شروع میشه.
بله.
اگر دقت کنیم بعد از انقلاب از رادیو بی بی سی گرفته تا دانشگاه کمبریج و رسانه های انگلیس دنبال تبرئه رضاخان و محمد رضا
هستند. آقای دکتر حتی قدم رو از تبرئه هم جلوتر بردن، دارن دوران پهلوی رو تبدیل به یک آرمان شهر میکنن.
در انتها میخواستم همین که حضرت عالی فرمودین اشاره کنم، در زمان محمد رضا باز مکرر همینه که هر جنایتی که 15 خرداد مدرسه فیضیه، 19 دی عرض کنم که 19 بهمن تبریز و غیره صورت گرفت، انگشت اشاره به امریکا، ساواک اون تأسیس کرد، مدیریت و مستشاران عرض کنم که امریکایی بودن. در حقیقت دانشگاه هاروارد، دانشگاه برکلی که شروع کردن به تاریخ ایران یا رسانه‌های امریکایی شروع کردن تبرئه اونه. اتفاقا اخیراً کتابی منتشر شد به نام خیابان روزول در مورد اسناد لانه جاسوسی. وقتی که رژیم پهلوی ساقط شد، سازمان سیاه از ساواکی‌ها علاوه بر اون منابعی که خودش داشت علیه عرض کنم جمهوری اسلامی شروع کرد توطئه کردن. پس از عرض کنم تسخیر لانه جاسوسی، سیاه منابعشو در اختیار انگلیس‌ها در ایران گذاشت که علیه انقلاب کار کنه. خب ما الان امریکا رو دشمن شماره یک منافع ملی، اقتدار ملی، وحدت ملی و عرض کنم که مملکت خودمون، استقلالمون میدونیم. خب وقتی که اون محمد رضا یا رجال پهلوی، هویدا، هوشنگ انصاری، هوشنگ نهاوندی، اردشیر زاهدی این عوامل خودشو داره برس کنم که تبرئه میکنه، خودشو تبرئه میکنه. و این مثلا هم که از دست حالی فرمودی که از دوستانمون که اهل تحقیق و تحلیله، وقتی ما این موضوعات رو توی جلسه خودمونی داشتیم مطرح میکردیم مستند، گفت که این یه بخش مثلا یه بخشی میخوان به این ملت بگن شما لیاقت رضاخانو دارید، شما لیاقت محمد، یعنی یه توهین مضاعف به این ملت. لذا تاریخ نگاری، حالا من اسامی خیلی قابل این نیستن که ما در رسانه خودمون اسامی بعضی از نویسندگان و اونها رو بریم، از خودشون مثل ریچارد کاتم یا استمپل یا جیمز ویل، این طیف هایی که خود امریکایی ها، گراهام فولر که عضو سازمان سیا در در خلیج فارس بود، اینا در تلاش اینن که در حقیقت رژیم گذشته رو تبرئه کنن که خودشون تبرئه بشن. بله. و مسلماً اهداف دیگری هست. اما علارغم این تلاش مذبوحانه اینها، هم ملت ما عرض کنم که ماهیت استبدادی و استعماری پهلوی میشناسه، محققین و مورخین ما کتابها و تحقیقات بسیار خوبی ارائه دادن و میدن. ما در ساواک دوران پهلوی بیش از 53 میلیون برگ سند داریم در 3.5 میلیون پرونده. بخشی از اینها مثلا در مورد جمشید آموزگار تو خود اسناد ساواک هست، تو حوزه سیاهه، تو اسناد عرض کنم که ساواک هست، تقی‌زاده وابسته به انگلیس، دشتی وابسته به انگلیس، عرض میشد برادران رشیدیان، خوشبختانه بخشی از این اسناد منتشر شده. من. در مورد خود عرض میشود که حضور فعال سازمان سیا در اینجا و همکاری ساواک با سیستم اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل علیه کشورهای منطقه، همکاری عرض کنم موساد، ساواک، سیستم اطلاعاتی اتیوپی در شاخ افریقا، موارد اینطور به قدری گسترده هست و منتشر شده و داره منتشر میشه که دیگه جایی برای اون تبرئه نمیمونه.
آقای دکتر،
مسئولیت رسانه به خصوص رادیو گفتگو که به حمدالله من چون عموما به قول امروزی ها مشتری رادیو گفتگو
محبت دارید شما،
در کنار رادیوی معارف و رادیوی تلاوت عموما رادیوی گفتگو رو گوش میکنم، مباحث خیلی خوبی در مسائل تاریخی مثل آقای عرض کنم دکتر حقانی، دکتر جواد منصوری، عرض کنم آقای ابراهیم ذوالفقاری و دیگر دوستانی که شما باشون مصاحبه دارین، آقای یعقوب توکلی، مطالبی مطرح میکنن بسیار خوبه. خوشبختانه این آقایون بر اساس اسناد و مستند صحبت میکنن. امروز ما باید مطالب تاریخی و بر اساس اسناد و منابع موثق بگیم. خوشبختانه خاطرات شخصیت ها در داخل گواه همینه. البته در خاطرات برخی از رجال پهلوی هم که در خارج هم مطرح کردن، گاهی مواردی از این وابستگی ها دیده میشه. لذا من فکر کنم که تاریخ نگاری الان در یک حالت رویارویی در حقیقت با امریکا و با غرب، خصوصا مراکز شرق شناسی، ایران شناسی غرب، خب اونها هم توطئه های خودشونو دارن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر تبریزی عزیز، از اینکه محبت کردید، منت گذاشتین در این دقایق در سالروز تولد رادیو گفتگو با ما همراه بودین.
موفق باشین، زنده باشین، برنامه هاتون همچنان پروار و عرض کنم پرشنونده باشه. موفق باشین.
خیلی سپاسگزارم، شما رو به خدا میسپارم.
خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
توی هوا عطر بارون، روی زمین عطر عشق، ما همه زیر یه پرچم، پرچم تو چتر عشق، حتی یه ثانیه نمیخوام شاهد قصه تو باشم، مثل نفس میمونی واسم، از تو نمیشه که جداشم. باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. قسم به عشقای کارون، به آرامش دماوند، که از خاک پاکت ایران یه لحظه میشه دل کن، رو تن تو میشه حس کن، نگاه گرم خدا رو تو آغوش گرم تیران شروع میگنم بهارو. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه. دنیا باید اینو بدونه، حرف دلم همیشه اینه، قلب من و خونه من، خاک من ایران زمینه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید در 27مین روز اردیبهشت ماه، سال روز تشکیل رادیو گفتگو، با شما همراه هستیم در ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت. و از شما عزیزان همیشه همراه رادیو گفتگو خواهش کردیم که با 301035 مثل همیشه در ارتباط باشید و این بار نقطه نظراتتون رو برای بهتر شدن برنامه‌های رادیو گفتگو اینگونه با ما در میون بگذارید که فکر می‌کنید جای چه برنامه‌هایی و چه مباحثی در رادیو خودتون رادیو گفتگو خالی هست و تمایل دارید به کدام مباحث بیشتر پرداخته بشه، و اینکه عملکرد 18 ساله رادیو گفتگو رو تا اینجا چگونه دیدید و نقطه نظراتتون رو امروز با ما از طریق سامانه 301035 در میون بگذارید. یه سر بزنم باز به سامانه پیام کوتاهمون. نوشتین با سلام و احترام، سالگرد تأسیس رادیو گفتگو مبارک باد، تعامل با شنوندگان یکی از حسنات مهم شماست، موفق باشید. آقای علی ثانعی رحمتی از گرگان این پیام رو برای ما فرستادن، خیلی سپاسگزارم، ممنونم. قطعا این رفت و برگشت بین ما و شما همیشه مد نظر ما بوده. تقریبا من خاطرم نیست در طول این سالیانی که دارم در رادیو گفتگو برنامه اجرا میکنم هیچ برنامه ای رو ما بدون حضور مخاطبانمون و نظراتشون، سامانه پیام کوتاه ما همیشه باز بوده و همیشه آرا و نظرات رو شنیدیم. خیلی وقتها در برنامه های زنده به دلیل زیغ وقت امکان خوندن همه پیام ها نیست، اما این اطمینان رو من در تولد رادیو گفتگو به شما عزیزان و مخاطب میدم که تک تک پیام های شما توسط مدیران و مسئولین زیربط خوانده میشه و قطعا مطمئن باشید نظرات شما اثرگذار خواهد بود. حتما در طول سال با ما در ارتباط باشین و به قول این عزیز مخاطبمون جناب آقای ثانعی رحمتی، تعامل با شنوندگان واقعا برای ما باعث افتخار هست که منت میگذارید و رادیو خودتون رو قابل میدونید و نظراتتون رو با ما در میون میگذارید. بریم به اتاق فرمان یه بخشی رو که تهیه کننده با سابقه و پیشکسوت اون و سنوهای ماکنلی آماده کردن رو بشنویم. برمیگردیم همچنان با جشن تولد رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم و حتما باز هم میخوام خواهش بکنم که 301035 رو فراموش نفرمایید و برای ما پیامک بفرستید.
می‌دود ابر، می‌دود دره و می‌دود کوه، می‌دود جنگل سبز انبوه، می‌دود آسمان، می‌دود ابر، می‌دود دره و می‌دود کوه، می‌دود جنگل سبز انبوه. می‌دود دلکده، می‌دود شهر، می‌دود می‌دود دشت و صحرا، می‌دود موج بی‌تاب دریا، می‌دود خون گلرنگ رگ‌ها، دود راه می دود موج و مهوار و ما می دود زندگی خواه و نخواه من چرا گوشه ای نمشیم می‌دود آسمان می‌دود ابر می‌دود دره و می‌دود کوه می‌دود جنگل سبز انبوه می‌دود آسمان می‌دود ابر می‌دود دره و می‌دود کوه می‌دود جنگل سبز انبوه می‌دود رود می‌دود نهر می‌دود دلکده می‌دود شهر می‌دود می‌دود دشت و صحرا می‌دود موج بی‌تاب دریا می‌دود خون گلرنگ رگ‌ها می‌دود موج و مهوار و ما می‌دود زندگی خواه و ناخواه من چرا گوشه‌ای
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با صدای اندیشه ها ویژه برنامه 18مین سال روز تشکیل رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و جشن تولد رادیو گفتگو است در این پنجشنبه بعد از ظهر و خیلی ممنونم از شما مخاطبان همیشگی برنامه که در این بعد از ظهر زیبای بهاری با ما همراه هستید و تشکر ویژه هم میکنم از مخاطبان ارجمندی که از طریق 301035 به ما پیامک میفرستن و ما رو از آزار و آرا و نظراتشون بهره‌مند میکنن و از شما خواهش کردم که بفرمایید که عملکرد 18 سالی رادیو گفتگو رو چگونه دیدین و این که فکر میکنید که در آستانه 19 سالگی جای چه برنامه ها و چه مباحثی در رادیو ما خالیست. حتما با ما در ارتباط باشید از طریق 301035. اما در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای هادی ثروتی از کارشناسان خوب مسائل سیاسی که محبت کردن در این بخش با ما همراه هستن. آقای ثروتی سلام عرض میکنم خدمت شما، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی مجری محترم و مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام ادب و ارادت دارم.
خیلی سپاسگزارم.
البته سالگرد جدید رادیو گفتگو رو و انشالله که برقنای این به اصطلاح رادیو و کیفیت هرچی بیشترش تلاش بشه همونطور که در سالهای گذشته شده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای ثروتی و ممنونم از لطفتون نسبت به رادیو گفتگو. آقای ثروتی میخوام برگردیم به 8-9 ماه پیش و عملیات طوفان الاقصا که به هر حال اتفاق بسیار بسیار ویژه‌ای بود که در 7 اکتبر و 15 مهر ماه سال گذشته اتفاق افتاد و بعد از اون اتفاقاتی که در غزه شکل گرفت و نهایتاً عملیات وعده صادق که خب در این چند ماه در واقع نقش رسانه ها بسیار بسیار پررنگ بوده و در اقصا نقاط دنیا تلاش شد هر کسی از دریچه خودش به این ماجرا نگاه کرد و در نهایت شاید نقش رسانه ها اینقدر پررنگ بود که امروز شاهد خیزش های مختلفی در اقصا نقاط دنیا به ویژه در طیف اندیشمندی مثل دانشجویان و اساتید دانشگاهی هستیم. در کشور ما هم تلاش های بسیار شد برای تبیین درست فضا. و خب به هر حال رادیو گفتگو هم سعی کرد که نقش آفرین باشه در این حوزه. بفرمایید اولا از وضعیت عملیات طوفان الاقصا آنچه در ماه‌های گذشته پشت سر گذاشتیم و تخصصا در مورد رسانه‌ها و به ویژه رادیو گفتگو.
بله خب مردم عزیز ما میدونن که این شرایط ویژه‌ای با طوفان الاقصا اتفاق افتاد و اون در واقع میشد گفت یک پیچ تاریخی بود برای سرنوشت مردم مظلوم و سرزمین اشغال شده فلسطین. و خب این با توجه به روند روبه پیش در این عملیات که یک عملیات غافلگیرانه اطلاعاتی امنیتی و یک عملیات در واقع بی نظیر بود که هیمنه رژیم صهیونیستی و به هم ریخت، طبیعتاً می شود گفت که معادلات رو در سرزمین های اشغالی به هم زد. اما تداوم این حرکت با توجه به روندی که صهیونیست ها در پیش گرفتن و مقاومت جانانه‌ای که مردم مظلوم فلسطین انجام دادن، هیچ کس البته باورش نمیشد که اینقدر این به اصطلاح این آزادبخشی و این درگیری و منازعه بین صهیونیست ها و حماس و در واقع آزادگران فلسطین اینقدر طول بکشه. ولی خب بعد از 200 چند روز میبینیم که هم مقاومت جانانه این مردم فلسطین که در نوع خودش بی نظیره، تأکید میکنم بی نظیر، و خب صهیونیست ها رو دچار سردرگمی کرده، اعوان و اصحاب و انصار اونها رو دچار به هم ریختگی کرده، آمریکایی ها رو گیج و در واقع سردرگم کرده حرکتشون رو و نمیدانن که با این شرایط چه کنند.
بله.
به تعبیری الان با یک شرایط بغرنجی هم صهیونیست ها مواجهن، نمیتوانن محاسبه کنن که آینده چه خواهد شد. متقابلا تو این جریان موندن، یعنی در واقع به یک مخمسه گیر افتادن که نه راه پس دارن به تعبیر مقام معظم عربی، نه راه پیش. و خب البته اشاره ای داشتید به این که نقش رسانه ها چگونه بوده است. طبیعتا میدانید که در دوره های قبل در عملیات ها و جنگ های گذشته که در سطح جهان اتفاق می افتاد، رسانه ها مدیریت می شدن، کانالیزه می شدن، کنترل می شدن و توسط غول های رسانه ای و به اصطلاح متنفذین و اعمال حاکمیت کنندگان بر این رسانه ها سعی می کردن در جهت مسیر خودشون اخبار و اطلاعات رو نشر بدن و فضا رو مهندسی کنند. تعبیری در یک حالت استثنایی طوفان الاقصا و در واقع سپهر فناوری ارتباطات و اطلاعات به یک سمتی رفت، فضای مجازی و رسانه ها به یک سمتی رفتن که از کنترل و به اصطلاح اعمال حاکمیت جهان کنترل کننده خارج شدن. ملت ها آگاه شدن، آشنا شدن و فهمیدن که واقعیت فلسطین یک واقعیت دیگری است و دنیا و قولها و استعمارگران سعی میکنن که یه جوری این فضا رو تا حالا داشتن کنترل میکردن، کانالیزه میکردن، مهار میکردن. با این در واقع آگاه شدن ملت ها خاصه دانشجویان، شرایط به یک سمتی رفته که به راحتی میشود گفت که یک در واقع انقلاب در سطح دانشجویی و در بین ملت‌ها اتفاق افتاده، یک انقلاب به لحاظ آگاهی بخشی در جهان.
آقای ثروتی به خوبی تبیین کردین فضا رو. من از شما یه خواهش دارم که خورده ریزتر بپردازیم، با توجه به این که شما هم همیشه محبت داشتید و با رادیو گفتگو همراه بودین. نقش رادیو گفتگو رو چقدر مؤثر میدونین در